عزت سلامت طول عمر با برکت مرحمت بفرما. به خدمتگزاران صادق این نظام عزت دنیا و آخرت مرحمت بفرما. پروردگارا توطئه دشمنان ما را به خودشون برگردان. در فرج ولی نعمتمون تعجیل بفرما. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق الله العلی العظیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا فاطمه بنت موسی بن جعفر، اشفعی لنا فی الجنه فإن لك عند الله شأنا من الشأن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين زين العابدين وإمام العارفين وعلى محمد بن علي الباقر وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا المرتضى وعلى محمد بن علي الجواد وعلى علي بن محمد الهادي وعلى الحسن بن علي الزكي العسكري وعلى الحجة القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى يوم القيامة. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. قال رسول الله صلی الله علیه و آله اوصیکم به تقوی الله فإنه خیر ما اوصا به المسلم المسلم ان یحضه علی الاخره و ان یأمره به تقوی الله. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. رسول گرامی اسلام فرمود شما را به تقوا سفارش میکنم و بعد فرمود بدانید که بهترین چیزی که یک مسلمان نسبت به برادر دینیش میتواند سفارش کند دو چیز است. یکی سفارش به آخرت کند که همه چیز این دنیا نیست، و دوم سفارش کند به تقوا و پرهیزکاری و دیدید ثمرات تقوا را در خطبه اول اشاره کردم که انسانهای متقی خدا ضمانت کرده که آنان را از این رو به اون رو مبدل کند، از بدیها به خوبیها. در خطبه دوم طبق معمول به بیان مناسبتها اشاره می کنم. اولین مناسبت که مربوط به امروز هست، امروز روز زیارتی امام رؤوف حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام است. خوشا به حال کسانی که اکنون در کنار مرقد اون امام رؤوف پروانوار زیارت می کنند. اما ما هم می توانیم این گونه زیارت کنیم. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثرى الصدیق الشهید صلاتا كثيرة تامة زاکیة متواصلة متواترة مترادفة که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک. یا علی ابن موسی الرضا، ما از راه دور عرض ادب و ارادت کردیم، این عرض ادب و ارادت ما را بپذیر. مناسبت دوم روز 25 ذی‌قعده روز دحو الارض است. این مناسبت های مذهبی را برادران و خواهران ما جدی بگیرند. تو زندگی ما خیلی رعایت این مناسبت ها اثر دارد. سفارش هایی که از زبان معصومین شده، نماز خوندن ها، روزه گرفتن ها، روزه گرفتن روز دحو الارض، روز 25 ذی‌قعده، تو روایات ما ثواب 70 سال روزه را دارد، ثواب 100 سال عبادت را دارد. اینها تعبیرات کمی نیست. ما گاهی غفلت میکنیم، توجه نمیکنیم. انشاءالله امیدوارم به خصوص شما مردم قم، مردمی که در جوار مرقد مطهر کریمه اهل بیتید، میتونید در رعایت این نکات برای دیگران الگو باشید. پنجم مرداد سالگرد برگزاری اولین نماز جمعه بعد از انقلاب اسلامی، البته به صورت رسمی. این که میگم به صورت رسمی، چون فراموش نمی کنم قبل از پیروزی انقلاب مرحوم آیت الله العظمای عراقی رضوان الله تعالی علیه اقامه نماز جمعه می کردن و در گوشه و کنار کشور هم گاهی دیده می شد. اولین نماز جمعه رسمی در جمهوری اسلامی 5 مرداد تشکیل شد و فردا سالگرد نماز جمعه و 40مین سالگرد نماز جمعه است. خیلی جالبه به این نکته توجه کنیم. کارکردهای نماز جمعه در طول این 40 سال حقیقتاً کارکردهای مفصلی است. نماز جمعه به منزله یک رسانه قوی است که هر هفته در قرارگاه‌های نماز جمعه در مصلاها برگزار می‌شود. آثار و برکاتی دارد. مردم نسبت به مسائل روز جامعه آگاهی پیدا می‌کنند. مسئله روحیه مردم تقویت می شود، اون هم روحیه خودباوری مردم. یکی از عوامل مهمی که مردم را بعد از 40 سال بی اغراق عرض می کنم در صحنه در مقابل همه حجمه ها نگه داشته، همین قرارگاه های نماز جمعه هست. مردم در فضای مسائل قرار می گیرند، توطئه های دشمن را میشناسند، چه توطئه های داخلی چه توطئه های خارجی را میشناسند. نمازهای جمعه مرکز حل اختلاف است و طبیعتاً اختلافات فروکش میکند و به تعبیر روشنتر نماز جمعه هم دستاورد اجتماعی دارد، هم دستاورد سیاسی دارد، هم دستاورد اخلاقی دارد، هم دستاورد فرهنگی دارد و هم دستاورد اقتصادی و امنیتی. مجموعه این مسائل در نمازهای جمعه مطرح می شود و لذاست که رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون در دیداری که ائمه محترم جمعه سراسر کشور خدمت ایشون داشتن، سفارش کردن به ائمه محترم جمعه نسبت به مردمی بودن، انقلابی بودن، حساس بودن نسبت به اقدامات دشمن، و بعد فرمود مردم را به تقوا دعوت کنید، تقوایی که بازدارنده دروغ در جامعه باشد، تقوایی که بازدارنده غیبت در جامعه باشد، تقوا در رابطه با فضای مجازی، تقوا در رابطه با مسائل خانواده. و بالاخره رهبر عزیز انقلابمون به موارد متعددی یکی از مسائلی که امروز تو جامعه ما مطرحه و دینداران ما نگرانن، تقوا در رابطه با عفاف و حجاب تو جامعه، اینها مورد تأکیدات مقام معظم رهبری بود که خوشبختانه برادر عزیز و بزرگوارمون عضو محترم شورای سیاست گذاری جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای غفوری قبل از خطبه ها به تفصیل سخن گفتند. من همینجا مناسب میدانم یادی کنم از امام جمعه فقیدمون، که ما اینکه یادی کنم از اولین امام جمعه تهران مرحوم آیت الله طالقانی و امام جمعه فقیدمون مرحوم آیت الله مشکینی. دیشب جلسه خوبی در حرم صحن حرم مطهر و شبستان حرم مطهر برگزار شد. منصوبین اون بزرگوار حضور داشتند، حضرت آیت الله ریشهری حضور داشت و امروز هم در جمع ما حضور دارند. سخن گفتن درباره این شخصیت هر چه گفته شود کم است. انسانی عالم، انسانی فقیه، انسانی مجاهد، انسانی متخلق به اخلاق الهی، انسانی که هم الگو بود برای امامان جمعه و هم الگو بود برای جامعه ما. خطبه های پرمحتوای او، سازنده او، اخلاقی او، حقیقتاً روح خطبه ها دعوت به دینداری بود و انسانی که از پای خطبه های او برمیخواست احساس آرامش میکرد. این چنین شخصیتی 12 سال است که در میان ما نیست. ما یاد این شخصیت بزرگ را که پیشگام مبارزه بود، مسئولیت های سترگی در نظام مقدس جمهوری اسلامی داشت، سنگربان بزرگ نماز جمعه بود، یاد این بزرگ را حقیقتاً و واقعاً گرامی می‌داریم و انشاءالله امیدواریم که خدای بزرگ ایشون را مشمول رحمت واسعه خودش قرار بدهد. من همینجا به همه بازموندگان و منصوبین ایشون، چه عزیزانی که در نماز جمعه حضور دارند، چه عزیزانی که حضور ندارند، تسلیت عرض میکنم، ولی عرض میکنم ملت ما به آیت الله مشکینی ها میبالد و افتخار میکند. نقطه دیگری خواستم خدمتون عرض بکنم، این روزا بحث توقیف کشتی نفتکش انگلیسی است. خب تو دنیا صدا کرده، متاسفانه رسانه های دنیا که مزدوران بیگانگان هستن، ادعی از اونها لااقل، اون روزی که کشتی ما را توقیف کردن در جبل الطارق کمتر سخن گفتن. تنها چیزی که مطرح کردن این است که ایران چون تحریم شده، انگلستان این کشتی ایران را توقیف کرده. ولی اون روز رهبر عزیز و مقتدر ما فرمود نیروهای مؤمن ما در جای مناسب اقدام خودشون را انجام خواهند داد. اونها نابجا کشتی ما را توقیف کردن، ولی ما بر اساس مقررات بین المللی کشتی انگلیسی ها را توقیف کردیم. به خاطر تخلفی که از قوانین کشتیرانی داشتند، سپاهیان عزیز ما، قهرمان ما، اقدام کردن به توقیف این کشتی انگلیسی و این روزها میبینید نماینده میفرستند، پیغام و پسغام میفرستند که کشتی ما را آزاد کنید. اینها تصور میکنند این ملت، این مسئولین، این رهبری، این نیروی انتظامی و نظامی، این نیروی اطلاعاتی و امنیتی ما نیروی اطلاعاتی و امنیتی زمان گذشته است، کور خونده اید. امروز هر اقدامی که شما انجام بدهید این ملت بیدار تو دهنی سختی به شما خواهد زد. ما رسماً به دنیا اعلام میکنیم ما خواهان امنیت آبراهای بین المللی هستیم، ما خواهان آزادی راههای آبی کشتیرانی هستیم. اجازه نمیدهیم کسی امنیت کشتیرانی را به خصوص در خلیج فارس مختل کند و به دیگران هم اجازه فضولی و اجازه کارشکنی نخواهیم داد. مسئله دیگری که باید اشاره کنم، از سربازان گمنام امام زمان تقدیر و تشکر کنم، مسئله دستگیری جاسوسان آمریکایی است. دشمنان ما را رها نکردن. این که رهبری عزیز ما بارها و بارها مسئله نفوذ را مطرح می کنند به عده‌ای متاسفانه جدی نگرفتند، این است که می بینیم تعدادی از جاسوسان در مراکز حساسی نفوذ کرده بودند، گاهی دسترسی به اطلاعات ذی قیمتی پیدا کرده بودند، اما به فضل پروردگار عالم سربازان ما، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ما دشمن را غافلگیر کردند. ما از این اقدام بجا و اعلام بجایشان تقدیر و تشکر میکنیم و ملت ما احساس میکند با هم نیروی مقتدر سپاهش، ارتشش، بسیجش، نیروهای امنیتی و اطلاعاتیش میتواند مقتدرانه در مقابل دشمن بیستد و مقاومت کند انشاءالله. جانشین رهبر حماس با تعدادی از اعضای حماس به تهران آمدن، خدمت مقام معظم رهبری رسیدن. رهبر معظم انقلابمون رو مسئله مقاومت تکیه کردن. رهبر عزیز انقلابمون روی این مسئله که خدای متعال وعده داده که در پرتو استقامت و مقاومت پیروزی قطعی است، و این که جناب آسد حسن نصرالله اعلام کرده ما روزی در قدس نماز میخوانیم، این سخن از نظر علمی و منطقی درست است و امیدواریم انشاءالله این مسئله محقق شود. این واقعیتی است که دشمنان ما امروز نگرانند. روزی این بچه های فلسطینی با سنگ در مقابل صهیونیستا مبارزه میکردند، ولی به لطف الهی، به مدد الهی، در سایه مقاومت امروز به وسیله موشک‌های نقطه زن هر نقطه‌ای را که بخواهند در اسرائیل مورد حمله قرار خواهند داد. دو نکته کوتاه. یک، ایام حج است. تعداد زیادی از هموطنان عزیز ما راهی مدینه منوره و مکه مکرمه شدند. ما از دور دعا میکنیم، دعای ما بدرقه راه شما انشاءالله. امیدواریم با زیارت مقبول، با حج مقبول به وطن بازگردند و میزبانان زائران خانه خدا نیز رعایت میزبانی بکنند که این آبرو و اعتبار آنها محسوب می شود. نکته دوم، عزیزانمون در آموزش و پرورش نکته ای را یادآوری کردند که از اول مرداد برای عزیزانی که هنوز خدای متعال بهشون توفیق نداده تا از نعمت سواد و دانش برخوردار شوند، از اول مرداد ثبت نام می شود، عزیزان سفارش کنند تا ما انشاءالله جامعه‌ای داشته باشیم که این جامعه برخوردار از علم و دانش بشود. و این بشارت را دادن که قم، استان قم در میان سایر استانها دارای رتبه برتر و بالاتر بوده است. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا ما را بیامرز، به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما. پروردگارا روح بلند رهبر فقیدمون عالی است، اعلا بگردان. به مقام معظم رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون عزت، سلامت، اقتدار بیشتر عنایت بفرما. به مراجع بزرگوارمون سلامت عنایت بفرما. به این مردم خوب ما، عزیز ما، گرانمایه ما، ولایت مدار ما، همیشه در صحنه ما آبروی بیشتر عنایت بفرما. پروردگارا توطئه های دشمنان به خودشون برگردان. به جوانان ما غیرت دینی عنایت کن. به بانوانمون عفاف و حجاب عنایت کن. به عالمانمون توفیق عمل عنایت کن. به جانبازانمون سلامت، به آزادگانمون عزت، به رزمندگانمون پیروزی عنایت کن. پروردگارا در فرج مولایمون تعجیل بفرما. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. الله الله ربي الله ربي لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله وأبناءهم حجاج الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله ربي يا ربي الله ربي يا ربي لا إله إلا الله ومحمد رسول الله علي ولي الله وأبناءهم حجاج الله لا إله إلا الله الله ربي يا ربي الله ربي يا ربي لا إله إلا الله ومحمد رسول الله علي ولي الله وأبناءهم حجاج الله
لا اله الا الله. شب بر شما خوش دوستان گرامی. آنچه تقدیمتون شد مشروع خطبه نماز جمعه شهر مقدس قم بود و سخنان آیت الله حسینی بوشهری رو شنیدید. از رادیو معارف همچنان در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. ممنونیم که همراهیمون می‌فرمایید. در فضای مجازی میتونید از طریق @ رادیو معارف در کانال هایی که داریم ما رو پیگیری کنید و هم از برنامه ها با خبر باشید، هم از جدول پخش برنامه ها با خبر باشید و خیلی اتفاقات دیگه که از طریق @ رادیو معارف میتونه بیفته برای همه شما شنوندگان عزیز که خودتون هم در فضای مجازی هستید. در ادامه آنچه تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم کرد برنامه من انقلابیم هست، برنامه‌ای که به شاخص‌های هیئت انقلابی می‌پردازه و برنامه گفتگو محور که حجت الاسلام و مسلمین زیایی مهمان این برنامه هستند به مدت 38 دقیقه. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت دعوت می‌کنم بشنوید.
اون چیزی که من بر روی اون تکیه میکنم روحیه انقلابیگری است. این روحیه رو باید حفظ کنید.
هرچند من یک قطره‌ام با هم وطن ما میشود، در بین دریای وطن من نیز دریا میشود.
من انقلابیم.
هرچند من یک قطره‌ام با هم من نیز دریا می شوم، هرچند من یک قطره ام با هم وطن ما می شوم، در بین دریای وطن من نیز دریا می شوم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو معارف، همراهان همیشه برنامه من انقلابیم. بدون تعارف، یکی از افتخارات من و دوستانم در این برنامه اینه که در برنامه‌ای حضور داریم که به نام انقلاب اسلامی است و همه برنامه‌ها در رادیو معارف با جهتگیری انقلابیگری است انشاءالله. اما این برنامه مستقیما شاخصه های انقلابیگری رو تعریف میکنه در حوزه های مختلف و این ضمن اینکه کار ما رو سخت میکنه برای ما جذابیت خاصی هم ایجاد میکنه. من رضا ملایی هستم، آقای اکبر طالبی نیا تهیه کننده و سردبیر برنامه من انقلابی هم و صدا بردار این هفته برنامه آقای مهدی سلیمی. خیلی متشکرم از اینکه کنار ما هستید. مثل همیشه رسم ادب به ساحت مقدس پیامبر اسلام و خاندان پاک او به جا میاریم، صلواتی میفرستیم و برنامه رو آغاز میکنیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
شنوندگان محترم، جهت یادآوری براتون عرض میکنم، به اتفاق کارشناس محترم برنامه تو هفته های اخیر داریم به هیئت انقلابی میپردازیم، هیئت های مذهبی، همین هیئتی که تو کوچه شما هست، تو محله شما هست، از بچگی باهاش انس دارید و بزرگ شدیم تو این هیئت ها. این هیئت مذهبی آیا انقلابی هست یا نیست؟ اگر بخوایم بدونیم هیئتمون رفتارش انقلابی بوده و هست یا نه، شاخصه هایی رو باید داشته باشیم و تطبیق بدیم رفتارمون رو در هیئت به اون شاخصه ها. و خب استاد زیایی که حالا کامل معرفی خواهم کرد توی هفته های اخیر برامون مطالب مختلفی رو درباره انقلابیگری در هیئت های مذهبی فرمودن، از جمله توی چند هفته اخیر به اخلاق اهل بیتی سلام الله علیهم اجمعین در هیئت های مذهبی میپردازند و از دو سه جلسه پیش به اولویت های اخلاقی در هیئت های مذهبی در حوزه رفتار و گفتار پرداختیم و اونها رو دربارش بحث کردیم. آخر هفته برنامه هفته قبل استاد زیایی بهمون قول دادن که درباره موضوع جدیدی حرف بزنیم. تا اونجایی که خاطرم هست، امیدوارم شما هم همراهی داشتید، این که جهت دهی به عواطف جوانان عزیز و با عاطفه و با عشق و با محبت در این هیئت ها باید صورت بگیره، اما جهت دهی به چه سمتی، چه جوری، اینها مطالبی است که این هفته باید در موردش مقداری بشنویم. جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد سید بهادین زیایی، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. محضر حضرت عالی و همه همکاران عزیزتون و همه شنوندگان بزرگوار عرض سلام و ادب و احترام دارم.
زنده باشید. خیلی ممنونم. حضرت عالی، غیر از اینکه حالا در مقام کارشناس برنامه ما هستید به عنوان یک محقق و پژوهشگر، خودتون هم هیئتی هستین، خودتون منبری هستین، خودتون اهل خطابه هستین و خب حالا تو هیئت های مختلف، مخصوصا یکیشی که ما خبر داریم، مشغول خدمت به دستگاه اهل بیت و ابو عبدالله الحسین سلام الله علیهم اجمعین هستیم. ولی ظاهر حرفاتون خیلی میتونه کمکمون بکنه
خوش.
چون برآمده از هم تحقیق هم تجربه عینی. استاد زیایی، یه جمله ای داشتید شما هفته قبل آخر برنامه، خدا برای انسان دلی قرار داده و دل انسان کانون عشق و محبت و عاطفه است. خیلی وقتها میبینیم که دلهای ما متوجه اولیاء الهی و اهل بیت علیهم السلام، عاشق اونها هستیم، محبت داریم نسبت بهشون. به نظرتون این چیزی کم داره؟ یعنی مثلا چیزی به اسم جهت دهی که شما به ضرورتش تاکید فرمودید هفته پیش، و بعد هم به چه سمتی باید جهت داد این عشق و علاقه رو؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بسیار نابی هست و موضوع بسیار مهمی هم هست که انشالله تو این هفته بهش بپردازیم. بله، خداوند متعال انسان رو یک مجموعه کامل قرار داده، یعنی برای ما یک خردی آفریده، عقلی آفریده، فکری آفریده. خب این برای خردورزی و اندیشه ورزی است، اما علاوه بر این خرد و اندیشه که در سر انسان جای دارد، انسان از یک عشق و عاطفه و محبتی هم برخورداره که در دل انسان جای دارد. همچنین اعضا و جوارحی که میتواند کارهایی رو انجام بدهد، اقدامی بکند. من فکری که کردم و به یک نتیجه رسیدم، بعد این دل من با او گره خورد و به او علاقه‌مند شدم. اولا با فکر به اون علم رسیدم، بعد با دل به اون عشق رسیدم، حالا میخوام عمل کنم، دست و پا و اعضا و جوارح من برای اینکه منو به اون هدف برسانن کمک میکنن. این تعریف انسان است، این ساختار انسان است. پس بنابراین حالا که ما از دل برخورداریم، دل جای عشق است، جای عاطفه است، جای